أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة مبارك سبك در مكة نازل شد. همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری این سور مکی اصول اعتقادی است از یک طرف و خطوط کلی فقه و حقوق است از طرف دیگر. برای که مطلب برهانی محض نشود از علوم تجریدی به تجریبی هم تنزل بکند قصص انبیا و امم را در خلال آیات این سوره به مانند آن مطرح میکند. در این سوره سبع قصه قوم سبع را ذکر کردند. سبع نام یکی از نیاکان و اجداد این قوم بود که در یمن به سر می بردند. خدای سبحان به اینها نعمت‌های ظاهری فراوان داد، هم درون مرزی هم برون مرزی، هم مربوط به شهر و دیاری که در او به سر می بردند، هم مربوط به منطقه هایی که حوزه سفر و قلمرو مسافرت اینها بود، هم داخلی شهر را از هر نظر تأمین کرد، هم خارج شهر را برای مسافرت های قیلاقی و قشلاقی. این اگر میخواستن مسافرت کنن بر اینا سخت نبود. شهرها و قریه هایی که در اون منطقه بود، یعنی از یمن تا شام این همه فاصله، همه سرسبز بود. فاصله شهرها بسیار کم بود، فاصله روستاها بسیار کم بود. اینا نیازمند نبودند که زاد و راهله زیادی تهیه کنند. با فاصله کمی در زمان کمی از شهرشون به شهر دیگر یا از روستاشون به روستای دیگر برسیدند. هم شب می توانستند در آبادی به سر ببرند، هم روز گرفتار کمبود آذوقه و ذات و راحله نبوده. این نعمت ها را خداوند چه در درون مرزی چه در بیرون مرزی به اینها عطا کرد. درباره نعمت درون مرزی آیه 15 همین سوره بود که فرمود لقد کان للسبعین فی مسکنهم آیت الجنتان عن یمین و شمال. شما وقتی وارد شهرشون میشید دو طرفش باغها و بوستانهای سرسبز و خرم و پرمیوه بود. این مال خصوص درون مرزی. در باره برون مرزی هم فرمود بین که وجعلنا بینهم آیه 18 و بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره. بین یمن تا شام کل این منطقه سبز بود، قریه ها ظاهر بودند، یعنی وقتی وارد یک محله می شدید محل دیگر رو می دیدید. این چه نبود که شما باید از این بیابان کویری عبور کنید مثل فعلی. تا تمام این منطقه ها سبز بود، یک دیگر رو می دیدن و با خبر بودن. مطلب دیگر سنت الهی را بیان می کند در دعای که خدا نعمتی را که به قومی مرحمت کرد هرگز از اونها نمی گیرد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. این مضمون دو تا آیه است در دو بخش قرآن که خدا نعمتی را که به یک خانواده یا به یک روستا یا به یک شهری داد هرگز از اینها نمیگیرد مگر اینکه اینا خودشون نعمت را بگیرند. این نعمت ها گاهی به این است که بیراهه بروند با دست خودشون این بساطشون رو به هم بزنن، گاهی کاری میکنن که به دست خودشون رو با دست دیگران کار رو انجام بدن. انسان میتواند دو تا کار بکند، یکی این که با دست خودش و با دست مؤمنان بساط زندگیش رو گرم و با فروغ بکند، گاهی میتواند به عکس بیراهه برود که زندگی خود را به دست خود و به دست دیگران ویران کند. این که در سوره مبارکه 8 فرمود یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین همین طور بود. یهودیای مدینه کاری کردند که مجبور شدن هنگام کوچ کردن و حرکت از مدینه به بیرون مدینه بخشی از خانه ها را خودشون خراب بکنند، بخشی از اون خانه ها را هم مؤمنین خراب بکردند. خب گاهی انسان کاری میکند که با دست خودش بساط خودش رو به هم میزند، دیگران هم در به هم زدن خانه او رو کوبش میکنند. گاهی هم کاری میکند که با دست خودش بنای خوبی، اساس خوبی، زندگی خوبی تعیین میکند، دیگران هم او رو کمک میکنند. این برای هر دو گروه ممکن است. مردان الهی هستند که کمککار مؤمنان باشند، همون مردان الهی هستند که علیه تبهکاران قیام بکنند. پس هم یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین درست است، هم یبنون و یؤسسون بیوتهم به ایدیهم و ایدی المؤمنین درست است. حالا گاهی مؤمنینن، گاهی فرشتگانن و مانندون، بالاخره مأموران الهیان، خواه در تخریب خواه در تأسیس. فرمود ما همه این نعمتها را به اینها دادیم. اینها یک دشمنی داشتن خوناشام و قسم خورده. این دشمن قسم خورده همون شیطان است که سوگند کرد به خدای سبحان عرض کرد به عزت که لوغ بیان نام. این که بگن دشمن قسم خورده یعنی همین ابلیس. این به عزت خدا قسم یاد کرد که انسانها را گمراه بکنند، ولی خدای سبحان فرمود به این که تو هیچ سلطه بر اونها نداری، من به اینها عقل و فطرت دادم که چراغهای الهیان در درون، وحی و نبوت فرستادم چراغهای الهیان در بیرون، هیچ سلطه‌ای تو بر اونها نداری مگر اینکه اونا خودشون تو را بر خود مسلط کنن، وگرنه تو وسوسه داری. در قبال وسوسه تو الهام فرشته ها امام هست، فالهمها ها فجورها و تقوا هست، دعوت انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام هم هست. این طور نیست که تو بتوانی بر اونها مسلط بشی مگر اینکه اینها خودشون بیان تحت سلطه تو را بر خود مسلط کنن. تو سوره مبارکه ابراهیم همین طور است، تو سوره مبارکه هجر همین طور است، تو سوره مبارکه سبع که محل بحث است همین طوره. در بحث سوره مبارکه ابراهیم که در بحث دیروز اشاره شد، اون رو خوب قبلا خوندیم که فرمود هیچ سلطه‌ای تو بر اینها نداری. همون مضمون در سوره مبارکه هجر آیه 42 بعد دو به بعد همین است. در سوره هجر فرمود هازا سراتون علیه مستقیمون ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. خب اگر یک گمراهی عمدن بیاید زیر پرچم تو را به مطبوع بودن و مطاع بودن بپذیرد، این تقصیری که زی نیست. تو بر تو بر اینها مسلط نبودی، اینها آمدن تحت سلطه تو. بنابراین نه جبری در کار است، نه اضطراری در کار است، نه الجایی در کار است، نه اجباری در کار است، هیچی در کار نیست. همین مطلب را خود ابلیس در قیامت اعتراف میکند که در سوره مبارک ابراهیم بود که در بحث دیروز اشاره شد. اینجا یعنی آیه سوره مبارک هجر که فرمود لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، همین مضمون در سوره مبارک هجر بود، در همین سوره مبارک سبب محل بحث است. فرمود به اینکه اونا هیچ تو هیچ سلطه‌ای بر اونا نداری مگر اینکه اونا تحت سلطه تو بیان و تو را بر خود مسلط کنند. فرمود به اینکه لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک. آیه 21 سوره سبأ این است و ما کان له علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک. برای اینکه مسئله از قصه به در بیاید و از جزئی به کلی منتقل بشود، قرآن همین کار را بکند. میفهمد سنت و این که درباره قوم سبأ گفتیم این برابر با سنت ما بود. سنت ما هم ترک شدنی و تغییر پذیر نیست، نه تبدیل میشود نه تحویل. نمیشود این سنت ها را اصلا گرفت، نمیشود چیز دیگر را جای سنت ما گذاشت. برای اینکه کسی قدرت ندارد در نظام کلی اثر بگذارد، سنت الهی را بگیرد جایش خالی باشه، و همچنین قدرت ندارد سنت الهی را بگیره چیز دیگر جای سنت الهی بگذارد. نه تحویل پذیر است نه تبدیل پذیر. نمی شود او را گرفت به جاش خالی باشه، نمی شود او را گرفت بدل براش گذاشت. لا تجد لسنت الله تبدیلا ولا تجد لسنت الله تحویلا. برای اینکه مسئله از قصه به در بیاد، از جزئی به کلی بشه، روشن بشه که اختصاصی به یمن و سبأ و شام و فاصله بین یمن و شام و قوم سبأ ندارد، اصل کلی را ذکر میکند که در هر عصر و مثلی شیطان اگر بخواهد بر کسی مسلط بشود، تنها راهش وسوسه است. و وسوسه درست معصیت است، او حق این کار را ندارد تشریعاً، لکن هیچ اجباری و اضطراری و الجایی را هم به همراه ندارد. او وسوسه می کند، ما هم افراد امتحان بکنیم، چراهای درون و بیرون هم روشن هست و وسوسه ظلمانی ابلیس هم از یک طرف او را به گناه دعوت میکند. بعد از اینکه جریان قوم سبأ را ذکر کرد، بعد از جزئی به کلی پی این بر منتقل میشه. من ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه. ابلیس گمانش این بود، گفت لا تجد اکثرهم شاکرین، من اونها رو گمراه میکنم، اکثری راه شکر و سپاسگزاری رو فراهم نمیکنم. این رو با گمان خود حرف زد، برهانی نداشت. برای اینکه این گمان خودش را صادق کند، ثابت کند، شروع به وسوسه کرد و فعالیت کرد و اتخذ او و قوم او مردم را به پیروی از خودشون دعوت کردن. با وسوسه، با ازلال، با تمنیه لأمنیه هم بل ازلننه هم بل ازیننه هم فی الارض، با این مجاری ادراکی و تحریکی اون گمان خود را که ظاهرن کاذب بود صادق قرار داد. برخی ها مثل فخر رازی و دیگران یه احتمال جدیدی هم مطرح کردن، گفتن این لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فتبعه ناظر به اون مطلب دیگری است که ابلیس گفته. ابلیس گفته انا خیر من، گمانش این بود که او از انسان بهتر است. این گمان را با وسوسه تبلیغ کرد و تصدیق کرد و اونها را به پیروی خودش کشوند. خب هر مطبوعی بهتر از تابع است. این سخن که جناب فخر رازی نقل کردن نمیتواند تام باشد، برای اینکه اون انا خیر المن با این صدق علیهم ابلیس و زنهو فرق دارد. در قالب مواردی که سخن از پیروزی ابلیس است یه استثنایی دارد، الا من مخلصین و مانند آن. در جریان انا خیر المن هیچ استثنایی نیست، او اصلا با یکی از مخلصین درگیر بود، روبرو بود و اون وجود مبارک آدم سلام الله علیه بود که از علوم اسمای الهی برخوردار بود، علم آدم الاسما بود. این درباره آدم گفت انا خیر المن، او که چرا استثنا نکرده؟ برهان مسئله این است که خلقته من طین، خلقتنی من نار و خلقته من طین، این دیگه مخلص و غیر مخلص استثنا نمی کند. پس اینی که ایشون گفتن به این که ابلیس گفت که انا خیر المن، این استثنا پذیر نیست و این صدق علیهم ابلیس و زنه نمیتونه ناظر به این مطلب باشه، چون اون بدون استثناست. این تصدیق مظنه با استثناست، صدق علیهم ابلیس و زنه الا مخلصین، الا عباد صالحین، الا مردان الهی بمانند یاد. اگر اون انا خیر المن معیار بود، انا خیر المن هیچ استثنا نداشت. این لعقوینهم است که استثناء دارد، لعقوینهم الا عبادک منهم مخلصین. در این گونه از مواردم خدای سبحان فرماد که ابلیس بر کسی مسلط نیست مگر اینکه یه عده او رو بر خودشون سلطان قرار بدن، یا استثنایی از مثبت به منفی یا استثناء از منفی به مثبت، بلکه استثناء پذیره. اما جریان انا خیر المن اصلا این درگیر با خود هست آدم بود دیگه، این چنین نیست که بگه نسبت به بعضی ها بهترم، نسبت به بعضی ها بهتر نیستم. این خود را نسبت به انسان برتر میدونه. دلیلش هم این است که خلق تنی من نار و خلق ده و من تین. پس این احتمال دوم جناب فخرازی نمیتواند تام باشد. خب این ولقد صدق علیهم ابلیس و زنه، این راه انتقال از قصه سبب که به عنوان یک مثل ذکر شده است به یک ممثل کلی است، به اون جریان هدایت و ضلالت جامعه بشری است که فرمود اختصاصی به سبع و قوم سبع و یمن و قوم سبع امثال ذلک ندارد. شیطان همه را وسوسه می کند، نسبت به یک عدی اصلا دسترسی ندارد. سر این که نسبت به مخلصین دسترسی ندارد این است که نسبت به اون احترام می کند، برای اینکه حوزه کاربردی اونها رو نمیدوند. اونها به چیزی دل بستن که ابلیس نه خود اونها رو دارد نه بدلی اونها رو. ابزار حیله ابلیس هم یه چیزهاییست که اینا روش پا گذاشتن. خب اگر کل خاورمیانه در زمان حکومت اسلامی در اختیار اون حضرت بود دیگر، الان به صورت 40-50 کشور در آمده، یعنی هم امپراتوری ایران تسلیم شده بود، هم امپراتوری روم تسلیم شده بود، کل منطقه خاورمیانه که الان به صورت 40-50 کشور در آمده است اون روز در اختیار حکومت مرکزی است امیر سلام الله علیه بود. وقتی حضرت این حکومت وسیع را میگه افته انزه است، وقت شیطان با چه وسیله میخواد او رو فریب بده؟ اونی که وجود مبارک هست امیر به سایر بندگان مخلص میطلبند، اون روز شیطان اصلا درک نمی کند تا بدلی او را بسازد. اونی که شیطان در اختیار او اوست، بدلیش در اختیار شیطان است، اینا به اصلش اعتنا ندارند چه رسد به بدلی. این که گفت الا عباده که من هم مخلصین معنیش نیست که من نسبت به اونا احترام میکنم، من مقدورم نیست که نسبت به اونا حریم اونا راه پیدا کنم اونا را فریب بدم. اینا همیشه روشنانی هن که اگر ببینن کسی حرامی احرام بسته بخواهد وارد حوزه قلبشون بشود، فورا از همون بیرون اینا رحم میکنن. این الذین اتقوا اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اونها در رأس اینن. اگر طائفی یک حرامی احرام ببندد بخواد دور کعبه دل اینها طواف بکند، ببیند کی در کعبه باز می شود که وارد اون کعبه بشود. اینا همیشه از دو مواظبن، بنابراین ابلیس راه ندارد نسبت به اونها. فتحسل این که گفت الا من اتبعک، جای وارد استثنا دارد، این حتما ناظر به اضلال است، نه ناظر به انا خیر و من. در اره خیر و من این بدون استثناء گفته، این اصلا درگیری روبروش بحثته آدم بود که از انبیای الهی است. این چه نیست که او یه در استثناء کرده باشد. دلیل او هم این است که من از آتشم، او از خاک است. خب این دلیل عام است، مدلولش هم عام است و ماننده. این الا من تبع که هم اونجا هم خود ابلیس یه در استثناء کرده، گفت یه در مقدور من نیست که من به سراغ اونها بروم. لغویان هم اجبه الا عباده که به مخلصی. اینجا هم ذات اقدس اعلام می‌فرماید به اینکه هیچ سلطه بر هیچ کسی نداری مگر کسی عمدن تو را بر خودش مسلط کند. خب پس بنابراین جبری در کار است، الجا در کار است، انسان کاملا مختارانه به طرف استیان حرکت بکند. و انتقال این قصه از جزئی و کلی، از قوم سبع به جامعه بشری به وسیله همین آیه 20 است که فرمود این جریان که برای قوم سبع اتفاق افتاده است یه جریان است کلی که همواره ابلیس در کمین است تا با کمندش اینها را گرفتار بکند و خیلی ها به کمند او می افتند مگر بردگار صالح. اونا که عمدن به کمند او افتادند تحت سلطه او هستند. ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. که اینا در کمند او نیفتادن. این که میگن مراقبت بکنید برای همین جهت است. این که میگن هر کاری که میگید بسم الله بگید، این یه ادب بسیار خوبی است، یه راهنمایی بسیار خوبی است. این بسم الله گفتن البته یه ثواب لفظی هم دارد، ثواب عبادی هم دارد، ذکر است و ثواب دارد. اما ثواب تربیتش این است که این بسم الله یه قرنطینه است. این که ما میگفتن میگن هر حرفی میزنید، هر کاری میکنید، هر نوشته ای دارید، هر سخنی میگوید، هر جایی میخواد بروید، هر جایی میخواد بنشینید، اول بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خب گفتن این بذکر الله ذکرا کثیرا این ثواب دارد، انسان همیشه به یاد ذات اقدس الله باشد. اما این یه قرنطینه است. به ما بگن هر کاری که میخواد بکنید اول بگید بسم الله. خب یعنی آدم باید این کار رو روش بشه بگه خدایا به نام تو. این کار بالاخره یا واجب یا مستحب. کارهای مشکوک، تهمت، کذب، خیانت، دروغ، اینا رو که نمیشه گفت خدایا به نام تو. که جای مشکوک، خوردن غذای مشکوک، اونجا که نمیشه گفت خدایا به نام تو. که این بسم الله که ما گفتن این یه قرنطینه است، این راه ورودی به بهشت است. هر کاری که ما میکنی باید بتونیم بگیم خدایا به نام تو. یه مراقبت بسیار خوبی است. فرمود به این که اونا که مؤمنن این کار رو بکنن. این اذکر الله ذکرن کثیرا برای همینه دیگه. اون عبادات و امثال ذالک مرز خاصی دارد، ولی نام خدا و یاد خدا که مرز خاص ندارد دیگه. خب گاهی انسان غافل است. اگر سهو و غفلت و نسیان گاهی تاری شد خدای سبحان می بخشد. ای تجتنی بو کبار ما تنهنه ان نکفران کم سیات کم. اون لغزش های ریز را ذات اقدس الا می بخشد. اما به ما گفتن شما مراقب باشید هر حرفی می زنید، هر کاری که می کنید بگید خدایا به نام تو. این میشه اخلاص در زمین اخلاص فرام بکند. بعد تمود ما کان لهو علیهم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو منها فی شک. با تا بیازمایی معلوم میشه که کی به قیامت معتقد است، کی به درباره قیامت شک دارد. مسئله علم رو به جناب فخر رازی هم به زحمت افتاده. اینا خیال میکنن که خدای سبحان یک علم دارد و این هم علم ازلی است. اون وقت مشکلشون در این است که خب اگر خدای سبحان در ازل می داند که فرون شخص چه کار است، دیگه امتحان یعنی چی؟ برای اینکه این مشکل را حل کنن آمدن گفتن علم خدا در ازل هست، تعلقش به معلوم حادث است. چون ها معلوم وجود نداشت، تعلق علمم به اون معلوم وجود نداشت. پس علم ازلی است، تعلق علم به معلوم حادث است. اینا خیال کردن با این راه غیر عقلی مشکل حل می شود. اینا خیال کردن که علم مثل قدرت است. قدرت یه حقیقت ذات اضافه به این معنا نیست، ولی علم یه حقیقت ذات اضافه است. قدرت بدون متعلق وجود ندارد، اما علم بدون قدرت بدون متعلق وجود دارد، علم بدون متعلق به معلوم وجود ندارد. الان کسی قادر هست، قادر هست اگر یه چیزی پیدا شد، سنگی پیدا شد رو بلند کنه، ولی این قدرت هست. اما نمیشه گفت الان عالم هست، بعد خب به چی عالم است؟ علم کشف است، اظهار است، ظهور است، نور است. علم چی روشن کرد؟ میشه گفت خدا در ازل علم داشت و معلومی در کار نبود، و بعد وقتی معلوم پیدا شد علم به اون تعلق گرفت. بله قدرت این طوره، اما علم حقیقتش ذات اضافه است، معلوم بخواد. علم ذاتی ذات اقدس در ازل محفوظ است، بله. اما علم فعلی، این علم فعلی امتحانات علم فعلی است، در مقام فعل است. یک، فعل خدا زائد بر ذات اوست. دو، حادث است، ممکن است، نبود، پیدا شد. فعل خدا مثل خلقت دیگر، خدا قبلا خالق نبود، بعد هست. قبلا رازق نبود، بعد هست. قبلا باسط نبود، بعد هست. قبلا شافی نبود، بعد هست. اینا افعال خداست، افعال خدا روزانه در تغییر دیگه. اما قدرت بر شفا ازلی است، قدرت بر خلق و رزق ازلی است. علم ازلی هم سر جاش محفوظه. این مشکل جبر دارد که بارها اون مشکلش گفته شد و حل شد که نمیتونه حل کنه جناب فخرآزی. یه مشکل هم در موارد امتحان دارد. تو موارد امتحانی آیات فراوانی است که فرمود ما امتحان کردیم، ما این رو میازماییم تا خدا بداند. این در مقام فعل دیگه. علم فعلی خدا ذات زیاد بر ذات خدس خدا است، مثل خلقت او، مثل رزق او، مثل شفای او، مثل ابراز او، مثل اغنای او، مثل اغنای او، اغنا و اغنا. اینها فعل خداست. فعل خدا بیرون از ذات خداست. بیرون از ذات خدا بود میشه ممکن، گاهی هست گاهی نیست. آیه 3 سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه فرمایید، فرمود ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما امتحان کردیم تا معلوم بشه. در ازل خدا میداند که در لایزال فلون شخص امتحان میشود و امتحان خوبم خواهد داد، و فلون شخص دیگر امتحان میشود به امتحان بد میدهد. این علم ازلی سر جاش محفوظ. او عالمان اسلام معلوم، این علم ازلی است. اما این علم فعلی که امتحان بکند بگد این کار میکنیم تا اینکه معلوم بشه در مقام فعل، در مقام عمل، در مقام کار، کی مؤمن است کی غیر مؤمن. ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبين. اگر علم فعلی، علم خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی مستحضری تو کتاب شده کافی کمتر حرف میزند، فقط حدیث نقل بکند، ولی تو همون جلد اول کافی در بحث صفات ذات و صفات فعل که اراده ای که در کتاب سنت مطرح است اراده فعلی است، اونجا یه ضابطه خوبی ذکر بکند. می فرماد به اینکه اگر یه صفتی دو طرفش به خدا اسناد داده میشه و خدا هم به هر دو طرف متصف میشه، این صفت صفت فعل است. مثل یخلق لا یخلق، یرزق لا یرزق، یشفی لا یشفی، یبسط لا یبسط، اینا. اما اگر صفتی دو طرف نداشت، یک طرف بود، اون طرف دیگر نقص بود، به خدا اصلا به متصف نبود، این میشه صفت ذات. مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت. نمیشه گفت خدا گاهی قادر است، گاهی معاذالله قادر نیست، گاهی عالم است، گاهی جاهل، گاهی حی است، گاهی مد. این اون صفاتی که یک طرف است و طرف دیگر ندارد و خدای سبحان به اون طرف دیگر اصلا متصف نیست، این صفات ذات است. اما صفاتی که دو طرف دارد و خدای سبحان به هر دو طرف متصف می شود، این صفات فعل است. صفات فعل خود خارج از ذات است. اینا مسئله علم. گاهی صفت ذات و صفت فعل یک اسم دارد، گاهی دو تا اسم. دو تا اسم دارد، مثل اینکه صفت ذات قدرت است، صفت فعل رزق است، قدرت غیر از رزق است. رزق قد یرزق قد لا یرزق، احیا و اماته اینطور است، قد یحیی قد لا یحیی، قد یشفی قد لا یشفی، قد یبسط قد لا یبسط. اما قدرت دیگه مقابل ندارد که بگیم قد یقدر قد لا یقدر. اینجا فرمود بدین که ما این کار کردیم، فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. بنابراین این اوامر امتحانی است، با علم فعلی خدا هم کار دارد و علم فعلی خدا دو طرف است. اونگاه فرمود کسی که در باره قیامت شک دارد مشکل جدی دارد. قسمت مهم مشکلات ما مسئله قیامت است، کم آیه سوره مبارکه صاد نشون داد که به ما نسو یوم الحساب. ممکن است کسی خیلی توحیدش تام باشد، ادب مع الله داشته باشد، با یاد خدا به سر ببرد و خلاف نکند، اما اکثری مردم که خلاف نمی کنند برای پرهیز از مسئولیت یوم القیامه است. اگر مسئله یوم القیامه مشکوک بشه یا مسحوب بشه یا منسی بشه، خطر دامنگیر است. در مشرکین عرب جاهلیت مهمترین مشکلشون هم انکار قیامت بود دیگر. اگر کسی روز حساب و کتاب را فراموش بکند، خود را رها می‌بیند. وقتی خود را رها دید، به هر کاری تن در می‌دهد. لذا فرمود من مرحوم من حافظ شک و ربک علی کل شیء حفیظ. الحمدلله رب العالمین.